خانما زیاد بهشون بر نمیخوره، چون هی با آدم صحبت میکنه، با آدم هم تو وسط حرف آدم صحبت میکنه، ولی آقایون وقتی حرف میزنن دلشون نمیخواد حرفشون قطع بشه. اگر به شما چیزی نگن برای حتما خوششون نمیاد، بذارید حرفشون تموم بشه. اصلا ارزش میذارن به خانمهایی که خوب گوش میدن، میذارن حرف آدم تموم بشه. ما خوشمون میاد از اینجور خانم ها. وقتی حرف میزنیم قشنگ گوش میدن، حرف میزنیم صحبت میکنیم گوش میدن، بعد میگن صحبتتون تموم شد، کیف میکنه آدم. تا اینکه ما بگیم وسط بگیم تو صبر کن، بعد میگیم ولش کن، بگذارید حرفشون تموم بشه، قطع نکنید. آقایون اینو نمیپذیرن. یک دیگر را دائما مورد تایید قرار ده. مورد تایید قرار دادن باعث میشه که اعتماد به نفسمون بیاد بالا. من به اینکه تو همسرم هستی مباهات میکنم. تو اگه نبودی زندگی برای من سخت بود. واقعا تو همسری هستی که من فکر میکردم. بعضی همون روزی اول میگن ما خیلی خواستگار داشتیم. نمیدونم چی شد به تو جواب. من تو به درد نمیخوری دیگه، حالا ما دیگه افتادیم بیرم. اینجوری نیست؟ تایید بکن. هر دو هم رو تایید بکن. بعد مردم میگه والا راستش رو بخوای ما خیلی هوا خواه داشتیم. دیگه حالا ما گفتیم دیگه خجالت کشیدیم بگیم نه دیگه بودیم بریم دیگه. دوران عقد دوران بسیار حساسی است. ما داریم آزمایش میشیم. این شناختمون داره از هم بیشتر میشه. این شناخت باید مطلوب باشه. ما داریم امتحان میدیم. بعد احساس بکنیم از اینکه در کنار هم هستیم به واقع لذت میبریم. یا دلمون بخواد زود ساعت تمام شه بریم خونه. تایید بکنیم. و برای که هم دیگر رو تایید بکنیم باید نکات مثبت هم رو ببینیم، نه نکات منفی. من یه جایی که من مثلا یک کار بدی همون رو دیگه دائما تو سرش بزن او صد تا مثبت رو بگم، یکی منفی رو چکار کنیم برای همون تو که الیستش میگم. این همچه تفکر غیر من. تایید کن. تایید اصلا انسان انرژی میده، برکت در میده. هی دلش بخواد بهتر بشه، هی دلش بخواد خودش بهتر ارائه بده. زن و شوهر در مقابل اشتباهات غیر عمدی یک دیگر انعطاف پذیر باشه. این در بحث شخصیت مطرحه. انعطاف پذیری صفت بسیار خوبی است. انعطاف داشته باشه. یعنی همسرمون اشتباه کرد. خب ببخشید من اینجا رو متوجه نشدم. خب تو واقعا انعطاف نشون بدید. بگید نخیر. من تا آخر عمر دیگه به تو نگاه نخواهم. دیگه تو رو نمیبخشم. دیگه فایده نداره. انعطاف پذیری جز ویژگی های خوب شخص. این با لرزش شخصیت فرق میکنه. شخصیت لرزان شخصی است که از در باد میاد این چارچوب رو برداره. نونو به نرخ روز بخوره. متغیر باشد. انعطاف پذیری جز ویژگی های خوب شخصیت. این بعضی از خانم‌ها وقتی آدم میره بیرون بعد میگن که نگاه کن وقتی که برگشتی اومدی سبزی هم بگیری نون هم بگیری. بعد میگه خیلی خوب. کار دیگه میگه چرا فلان چیز، میگه خیلی خوب. بعد داری میگه که ولی سبزی نمیخواد بخری، میگه خیلی خوب. بعد میگه که ولی خوب شب چی بخوریم، بیا بخر. هی میبرن دم در، هی میارن، هی میگن بخر نخر. این انعطاف نیست، این لرزش است، این درست نیست. این انعطاف یعنی اگر اشتباهی از طرف ما مقابل ما سر زد این ویژگی رو داشته باشیم که اگه به این نقطه رسیم اشتباه بار اول غیر عمدی هم بوده ببخشیمش، بگذاریم ازش، بهش فرصت بدیم. انسان سالم کسی است که از تجربه های تخت استفاده مفید میکنه. انسان سالم اینه از تجربه های بعد استفاده خوب میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شده که استاد چگونه همسر خیش را تشویق کنیم که الگوی خوبی برای فرزندمان باشه و چگونه از همسرمان بخواهیم که میزان علاقه ما نسبت به خودش را با کارهایی که انجام میدهد کم نکند.
البته من اگر درست متوجه شده باشم، حالا جناب علی حتما متوجه شد این سوال رو به درستی. این که میگم آیه دو تفوز در جفه اول مطلبی بکن کردن که سعی کنید که بچه هاتون رو پدر و مادر خوبی تربیت بکنید، اینا گفتن که آدم ما چیکار بکنید که مثلا میتونیم فرزندانمون آینده مثلا مادران خوبی باشن یا پدران خوبی باشن.
به شما عرض کنم که یکی از نظریه های خیلی قوی در روانشناسی تربیتی نظریه باندورا است. باندورا نظریهش به نظریه مشاهده‌ای معروف است، آلبرت باندورا، و معتقده که ما لزومی نداره برای اینکه بچه ما مثل ما باشه بهش بگیم یا نصیحتش کنیم، همین که از ما ببیند کافی است. یعنی اگر میخواین مثلا پسرتون مشخصات شما رو به عنوان پدر به عنوان یه الگو بگیره، همین که در رفتار شما ببینه کفایت میکنه. اون جلسه هم مثال زدم، مثلا ما لزومی نداره که به بچه‌مون بگیم وقتی میخوای غذا بخوری بسم الله کن، وقتی ببینه ما بسم الله میکنیم اینو میگیره. حتی من بعض وقتا توجه کردم، مثلا وقتی که رانندگی میکنم و چی من در کنار دست من نشسته، بعد که اون گواهی نامه میگیرم این خود من رانندگی میکنه بدونی که بهش گفته باشم. این یعنی همون چیزی که ما داریم میگیم اینقدر شعار نده، در عمل نشون بده. اگر میخواییم بچه ما مثل ما بشه باید در ما ببینه. اگر تناقض رو در رفتار ما دید گیج میشه، نباید تناقض رو ببینن. مثل اینکه شما بچه میگید که دروغ گفتن چیز خوبی نیست، ولی تلفن زنگ میزنه بعد میگید که اگه با من کار داشت بگو نیست، یه تناقض. بچه نمیدونه خلاصه راست گفتن خوب است یا خوب نیست. باید ببینه که در هر چیزی که میگیم بهش عمل میکنه و در رفتار من به عنوان پدر یا شما به عنوان مادر ببینه تا مثل ما بشه. این رو بهترین روشی است که امروزه تحت عنوان نظریه مشاهده‌ای یادگیری باندورا ازش اسم بره. نصیحت کردن اونقدر فایده نداره. اصلا ما در بحث درمانی هم میگیم که بهتر از تکنیک نصیحت استفاده نکنیم. ما نصیحت برای کسانی استفاده میکنیم که سطح هوشی خیلی بالایی نداره. اون یک صدورشون بالاست، میگه میگیرن چه برکی لازم هست، بزن میدن. من قسمت دومش رو باز متوجه نشدم که میگه
چه دیگه. قسمت اولش اولش بود چگونه از همسرمون بخوایم که میزان علاقه ما نسبت به خودش رو با کارهایی که انجام میده کم نکنم. توفی اخلاقی
بعد فکر کنم کافی بود.
سوال شده که فرمودید که مدیریت زن قوی تر از مرده به شرط این که شرایط آماده باشه.
بله.
گفتن که منظور از شرایط چیه؟
بله. ببینید من اون روز هم خدمتتون عرض کردم، گفتم عوامل ژنتیک رو که ما مطرح میکنیم بلافاصله به محیط اشاره میکنیم، یعنی زمینه این کار باید آماده باشه. یه مثال خدمتتون میزنم، مثال کشاورزی میزنم. شما مثلا میرید به این مغازه بذر فروشی، میگید که من بذر تربچه میخوام، هم تربچه بکنم. بعد به شما میگه که ببخشید چه نوع تربچه میخوام؟ میگید مگه فرق میکنه؟ میگه بله، بذر با بذر فرق میکنه. بعد میگه که خب چه فرق میکنه؟ میگه مثلا این سیری، مثال میزنم، 500 تومنه، این سیری 2000 تومنه. چرا اینقدر تفاوت؟ میگه برای که این نوعش از این چیه بهتر. یعنی درش این قدرت وجود دارد که به شما تربچه‌ای بده که وقتی میخورید کیف بکنید. اون یکی هم اسمش تربچه است، ولی خوشش نمیاد بخورید. بعد مثلا کدوم میخواید؟ میگه همه خوب شه بده. بعد تا اینجا قضیه خوب رو گرفتید، یعنی وراثت و ژن خوب رو گرفتید. برای دیگه ما در بعضی هم وراثت داریم، ژن داریم.
بعد میرین تو خونتون میکارید، یادتون میره آبش بدید، یه بلد نیستید، توی جایی میکارید که نباید بکارید، خاکش مناسب نیست، کود بهش نمیدید، بعد مدتی میرین که یه چیزی در اومد که اصلا به درد بخور نیست، همه شکل همه چیز هست دیر از درست، میرین به بچه شکایت میکنید، میگید آقا این 2000 تومن دادن پس چی شد؟ میگه آقا من بذر خوب به شما دادم، شما باش چیکار کردید؟ شما در اون محیطی که مناسبش هست اینا بروشور داره، شما جعبه های بذر خارجی رو نگاه بکنید دقیقا بروشور داره، مثل مال ایرانی ها نیست که همجور برید، دقیقا گفته که این رو در پارفلان فاصله با این اوخ اینقدر ابتداعات بدید، روز چهارم اینقدر، روز پنجم اینقدر، بعد بیاد عرض بکنید، دورورش رو باز بکنید تا به شما تربچه ای رو بدهد که پشت این عکسش رو کشیدن. وقتی گفتم زن مدیریتش قوی است به شرطی که شرایط درش ایجاد بشود، یعنی جنشو دار. حالا ما باید وضعیتی ایجاد بکنیم که دل به این مدیریت بدهه. با همین تایید کردنه که الان قبلا خدمتتون حرف کردم که ببین خانم من به نظرم میرسه که من این پولو بدم به تو بهتر میتونی اینا رو اداره کنی. من به نظرم میرسه که مهمونی وقتی با نظر تو برگزار بشه همچین بهتر با صرف جوی بیشتر و با مدیریت بهتر اجرا میشه. بعدم ازش تشکر کنی. ولی رخص نه. شما اجازه نمیگید بزن که دخالت بکنه، میگید من میگیرم تو فقط کار نداشت باش بپرد. خب مستقیما اگر اینجوری باشه اونم یواش یواش هوش مدیریتش چی میشه؟ میاد پایین، ضعیف میشه، بعض وقتا هم دنبال بهانه میگره، میگه من اصلا مسئولیت رو قبول نمیکنم. اینی که گفتم به شرطی که شرایط آماده باشه، یعنی ما مقداری از وظایف خانوادگی رو به عهده زن چیکار بکنیم؟ واگذار بکنیم.
تشکر میکنم. سوال شده که مطالبی که فهمیدید در مورد با تفاوت‌های شخصیتی زن و مرد بود، حالا مسئله هم هستش که درش زن و مرد توافق یکسانی داشته باشن؟
خب حتما هم اینجور هستش دیگه. من تفاوت‌ها رو گفتم، تشابه‌ها رو خدمتون به اون شکل عرض نکردم، بقیه چیزی که نگفتم یعنی تشابه دارم. اون چی که عرض کردم عوامل ژنتیکی بود، ولی مثلا عرض میکنم غریزه جنسی، غریزه تکامل، اصلا انسان رو اینجوری تعریف میکنن، انسان رو از دید شناختی و از دید انسانگرایی اینجوری تعریف میکنن که انسان موجودی است اجتماعی، چه زن چه مرد. حالا ما در اونجا گفتیم مردا اجتماعی ترن، ولی نگفتیم زن اجتماعی نیستن. ما تفاوت های فرد، حالا ممکنه شما یه زنی رو پیدا کنید که از یه مرد هم اجتماعی داره، اینجوری هم هست. ما رو درصد بیشتر میام قانون میگذاریم، ولی ممکنه یک مردی اصلا خیلی منزوی باشه، یه زنی اجتماعی تر باشه. انسان موجودیست اجتماعی، موجودیست بالا رونده، یعنی انسان رو اگر به حال خودش بگذارید به سمت تکامل پیش میره، به سمت پایین حرکت نمی کنه. این در ذات انسان است. انسان موجودی است انتخابگر، یعنی انتخاب میکند، بین دو چیز انتخاب میکند. بعد بلافاصله پشت انتخابگر میگن و چی؟ مسئول. اول میگن انتخابگر، بعد میگن مسئول. یعنی حالا که این بلوز انتخابگری، مسئولیت پوشیدنش هم با خودت. که اگه فردا کسی گفت این چیه خریدی؟ بگیم من خریدم، ازشم خوشم میاد، همم که بگن من میپوشم، مسئولیتشم میپرد. من این همسر رو انتخاب کردم، باهاشم زندگی میکنم، اگر همم بگن بده برای من خوبه، مسئولیتشم میپرد، من انتخابش کردم. اینا در انسان ها مشترک هست. انسان اجتماعی است، انتخابگر است، مسئول است، متعهد است، بالا رونده است، خلاق است. انسان موجود خلاق است. تجربه های ما متفاوته، ولی بر اساس تجربه ها خلق میکنیم. مثل نونواها، نونواها رو نگاه کنید، چند جور نونوایی داریم، چند جور نون میپزن. من نونوایی میشناسم که صبح یه جور نون میپزه، ظهر یه جور، عصر یه جور، خمیرش هم یکی، ولی که خلاق. ما این ویژگی‌ها رو هم داریم. انسان موجودی عاطفی است،
انسان موجودی عقلانی است. ما کی گفتیم که بعضیا بی عقلن بعضیا با عقل؟ ما کی گفتیم زن عاقل مرد بی عقل؟ نخیر، هر دو موجود عاقلن. اما ما میگیم خانم ها به سمت هیجانی بودن نزدیکترن، یعنی احساسی ترن، عاطفی ترن، ولی بی عقلی نیستن. اونا هم عقل دارن، ولی مردها عقلانی تر با موضوع برخورد میکنن. ولی یک زنی هم داریم که از یه مرد به مراتب عاقل تر است. ما زنی داریم که از بعض مرد، ولی در یه مجموعه بنابراین خلقتشون، زمینی که خانم ها عقل رو دارن، عاطفی تر و احساسی ترن، هیجانی ترن، زودتر برانگیخته میشن. وقتی یک گدایی بگه به من کمک کن فلان فلان، زود دیگه خانم ها یه دفعه گریهشون میگه. ولی آقایون میگن نه برو کار کن، نمیدن برو فلان جا، برو فلان، این نمزود دیگه دست میکنه میگه. و یک هیجانی هست. و شاید یکی از دلایلی که در اسلام به این دلیل میگن خانم ها بهتر به امر قضاوت نپردازن، ولی که اون مجرم بیاد گریه کنه، اینم گریهش میگه. میگه ولش که از زندان بیاردش بیرون. مرد اینجوری، ولی به معنی که خانم ها از عقل استفاده نمیکنن نیست. خانم ها بعضی وقتها هیجانشون بر عقل غلبه میکنن، ولی هر دو به عنوان یک انسان عاقلن، هر دو هم سرگزینی میکنن، هر دو نیاز دارن به اینکه همسر انتخاب بکنن. اینا وجوه مشترک انسانه. انسان موجودی عاقبت اندیش است، انسان موجودی آینده نگر است. حالا یکی بیشتر به آینده نگاه میکنه، یکی کمتر. برای وجه مشترک هم داره. این نیست که ما فقط تفاوت ژنتیکی را از بعضی ابعاد خدمتتون عرض کردیم، ولی این تعریف که از انسان کردم از دید انسانگرایی است، یعنی دیدی که برای انسان ارزش قائل است. رفتارگرایان این انسان به این ارزش رو در این حد برای انسان قائل نیستن. داروین هم میگه انسان حیوانی تکامل یافته، نازده. ولی باز تا اقل خوب بگه داروین هم فهمید که انسان تکامل یافتیه نسل خودش. باز تا همین جان باز که شکرش باقی است.
دوستان خیلی استراب دارن که نکنه سوالشون بعد سوالی که دادن جواب داده نشه. گفتن اگه امکان داره پاسخ ها کوتاه‌تر میگه، بستگی به نظر خود حضرت عالی داره. سوال شده که برای شناخت حریم همسرمون یا شخصیت همسرمون و دنیای واقعی همسرمون چیکار باید بکنیم؟
خب این که ما همیشه داد میزنیم که قبل از ازدواج هم رو بشناسیم. یک طریقه ازدواج سنتی داریم که میگن ما رفتیم دکتر فلانی دیدیم خوبه و تو هم بیا دیگه برو بگو بله و تموم شد. اون پشت پرده میشینه، اینا اینور میشینه، میگن بله، بعدم میگن مبارک است. بعد هم شب اول یه دفعه مرد خورناس میکشه، زن میگه میترسم. بله خورناس کارش هم نمیشه. شناخت یک سریش قبل از ازدواج است، یک سریش بعد از ازدواج است. مخصوصا خانم ها و آقایانی که الان در مرحله ماه عسل عقد کنون دارن سیر میکنن، خب این متوجه میشن که همسرشون نسبت به چه چیزای حساسیت داره. میفهمن که در کجا اون عواطف جریحه دار میشه، از چه چیزای خیلی برانگیخته میشه. اینا رو یادشون باشه که روی اینها زیاد انگشت نذارن. بعضی اینو میشناسن، میفهمن، هر وقت میخوان همسرشون اذیت کنن درست رو همون انگشت میذارن. و این خطرناک است. نقطه ضعف هم رو نباید پیدا کنیم و فشار بدیم. اون حریمی که عرض کردم، بعضی از چیزا گفتم شکستنش بعد به راحتی درست شده این نیست. مطمئن باشید که در مرور زمان، من معتقدم که زمان خیلی چیزا رو به ما یاد میده. یک کمی صبر و حوصله داشته باشیم، خیلی چیزا رو متوجه میشیم. لزومی هم نداره که من توصیه میکنم به خانم مواقعیونی که در مرحله عقد هستن، سعی نکنید سوالی بکنید این طرف چی جواب میده، بعد بگید خب حالا بعدش. نه، در طبیعت بفهمید که طرف مقابلتون چی میخواد، چی میچه. بعضی ها سوال که می نویسن از روش می خونن، ببین طرف نخیر ما که امتحان نمی خوام بگیرم از 20. بعضی بگیم نخیر آقا از مثلا 20 شد 7.5 به درد نمی. نخیر، انسان خیلی پیچیده است. اگه بخوام سرم کلا بذاریم خیلی میتونیم کلا بذاریم. این در مرور زمان انسان یواش یواش خودش رو میشناسونه، جا میفتد. عجله نکنی. شما نسبت به 3 ماه پیش چقدر شناخت پیدا کرد؟ نسبت به 7 ماه پیش چقدر شناخت پیدا کرد؟ وقتی شناختید اون جای حساسی که فکر میکنید که گفتم ارزش های اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی، بعضی از این هست که دوست ندارن با اون قسمت شوخی میکنید. حالا هر جایی که هست اونا رو باید نگه دارید. اگر نگه داشتید همیشه یک حرمتی حفظ شده است. اگه او حریم ها شکست عرض کردم بعد دیگه نمیشه به سادگی جمعش کرد. با عذرخواهی هم دیگه فایده ای نداره. اینا شناخته میشه. ولی یکی هم از دلایلی که ما میگیم شناخت قبل از ازدواج، شناخت قبل از ازدواج یکیش هم در حد معمول همین است در واقع. چون این طرف مقابلم از چی خوشش میاد از چی خوشش نمیاد.
من بعضی سوال‌ها مبنی بر اینه که بعضی مسائلی که بیان میشه که باید اینطوری میبود حالا میگن نشده. مثلا میگن که تشابه فرهنگی گفتید در ازدواج‌ها مراد بشه. حالا نشده. الان چه کار بکنیم؟ یه شناخت قبلا ایجاد نشده. حالا چه بکنیم؟
به شما عرض کنم که خب یه عملی اتفاق افتاده است دیگه. ضمناً اینم خدمتتون عرض کنم. خوشبختانه باز در نظریه شخصیت جزو نظریه شناختی پیشرفته مثل نظریه جورج کلی مثلا جزو نظریه راجرز این نظریه هست که انسان تغییر پذیر است. فروید میگفت نه، تا 7 سالگی هرچی بودیم دیگه پروندهمون بسته میشه، فایده هم نداره. روانشناسان جدیدتر میگن انسان میتونه تغییر بکنه، تا آخر عمرش قابلیت تغییر را دارد. خب اگر فرهنگامون با هم مطابقت نداشت لااقل به حریم فرهنگی هم احترام بگذاریم. اگر این کار را کردیم اون تضادمون کم میشه و در موقعیت‌های مناسب در همون بحثایی که خدمتتون عرض کردم اگر فکر میکنیم که فرهنگ ما در این زمینه قوی‌تر هست طرف مقابل رو جذب بکنیم. ببینید به زور نکشیمش. من شدیداً مخالف زورم برای موجودی به نام انسان. انسان باید جذب بشه. انسان باید کشش پیدا بکنه. اصلا باز در روانشناسی یک قانون است. یک قانونه که مقاومت منفی کشش مثبت ایجاد میکنه. مثل که یک جعبه یه چیزی توش بذاریم الکی ها. بیه بچه بده بگی درشو نکنی ها. درش ما نکنی ها. در اولین فرصت درش رو با میکنی. باید که چیان توش نیست. این باید جاذبه ایجا. یعنی در شخصیت شما ببینن که این الگوی فرهنگی الگوی زیبایی است. بعد به سمت شما کشیده بشن. ضمن که عرض کردم توهین نکنیم ورزش های فرهنگیشون. چون اینا ریشه داره اذیت میکنه آدم. من که 30 سال توی خونه زیر شلواری پوشیدم حالا نمیتونم توهین کنم به من که برو اون چه قیافه‌ای درست کردیم. خب میتونن مثلا در موقعیت مختلف بگن این شلوار رو بپوش این بهت میام یه چقدر جالب برو نگاه کن اونجا یه کمر تنگ گشاد درش کنم. میخوای اصلا یه جوری باشه که خب یواش 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 اینو جا بندازی ولی یه خواست که اونم قیافه است درست کنم که از اون همینم دلم بکن تو چه کار داری؟ بعد لجوجه بازی میشه. ما با این سیستم میتونیم. یادتون باشه من پیروزم گفتم این هنر است که دنیای ادراکی طرف مقابلمون رو بشناسیم.
تشکر میکنم. فرمودن که در مورد این تفکر منطقی، در مورد به وجود آمدن تفکر منطقی در فرد بفهمید که چجور میشه این تفکر رو تقویتش که اصلا پایه اساس این تفکر منطقی در چه چیزهای استواره؟
پیشنهاد کردم که منبعی هست، اون منبع رو خدمتتون عرض کردم که نظریه مشاور و روان درمانی مولای شفیع آبادی نظر الیس رو در اونجا نوشته. بعد الیس در واقع اومده 11 یا 12 مورد رو در اونجا ذکر کرده که میگه انسانی که غیر منطقی است اینجوری برخورد میکنه و انسانی که منطقی است اینگونه برخورد میکنه. تفکر انسان غیر منطقی اینه، تفکر انسان منطقی این هست و اگر ما غیر منطقی باشیم دچار اضطراب میشیم. یعنی اضطراب پیامد تفکر غیر منطقی است. وقتی تفکر ما منطقی باشه اضطراب ما میاد پایین. مثلا الیس اشاره میکند ما باید بدونیم چه زن چه مرد یک مشکل یک راه حل ندارد، یک مشکل چندین راه حل دارد. این نشد اون، نه اینکه اولی نشد دیگه بگیم فایده این نداره به هم ریخت، نه راه دیگه. مثال میزنم، شما وقتی با همسرتون خدای نکره سر یه جمله دعواتون میشه، بعد در یه فرصت برید تنهایی بشین رو کاغذ بنویسید ببینید غیر از این جمله چند جمله دیگه میتونستید بنویسید که دعوا نشود. حتی نه تنها دعوا نشه، بغلتون هم بکن ازتون تشکرام بکن، برید پیدا میکنید. این تفکر منطقی است. یک مشکل، حالا الیس در 12 تا از این نمونه رو چکار میکنه؟ اشاره میکنه که این کارا رو انجام بدید تا یواش یواش تفکر غیر منطقی تبدیل به تفکر منطقی بشه. حالا ضمن اینکه آدم اگر یک مقدارش هم بر میگرده از همون رشد اولیه که آدم در چه فضایی باز زندگی کرده است، با کی زندگی کرده است، در چه نوع خانواده بزرگ شده، در خانواده مستبد، در خانواده دموکراتیک، در خانواده پر جمعیت، خود به اینام چیه برمیگرده.
تشکر میکنم. یک مطلبی جسه قبل فرموده بودید با عنوان نمونه که زنان شرقی زنان غربی مهربانتر هست، این گفتن علت خاصی داره؟
بله. خب علتش اینه که ما هنوز دست نخورده تر از اوناییم، برای که انسان که موجود عاطفیه دیگه. ببینید من اول گفتم بر میگردیم به دوران اولیه. در دوران اولیه مرد شکار میکرده است و زن تو خونه خونداری و نگهداری از بچه ها. یک نظریه هم هست میگن خانم ها به این دلیل پر حرفن که با بچه همش حرف میزنن. ما مرد ها که میرفتیم شکار، اونا با بچه اینقدر حرف میزدن حرف میزدن بعد پرحرف شدن. مخصوصا با دختر بچه ها. دختر بچه ها رو وقت توجه کنید، وقتی مادراشون باشون حرف میزنه ای اونا شکلشون تغییر میدن. در پسرا این ضعیف هست. این نشون میده که در سیستم عصبیشون اصلا این رو دارن. بنابراین ما خانم های شرقی ما هنوز چون اونقدر صنعتی نشدن، اونقدر مدرنیزه نشدن، اونقدر وارد جامعه تکنولوژی غرق نشدن مثل اروپایی ها، هنوز نسبت به فرزندشون عاطفه نشون میدن، نسبت به همسرشون عاطفه نشون میدن، قربون صدقه هم میشن. شما اینا رو در خانم های اروپایی به این شکل نمیبینید. شما در این سریال هایی که نشون میدن ببینید، وقتی مثلا همسر یک خانم میمیره میگه خیلی که خیلی شاکار بکنی قطعه عشق میاد دیگه تموم میشه، یا میگه متاسفم خیلی آدم خوبی بود تمومش. ولی ما چی؟ این نشون میده که ما هنوز به اون نقطه تکنولوژی زده، صنعتی زده به هم ریخته نشدیم، نرسیدیم. ولی از این ورقضی هم متاسفانه از اون سنتمون هم دور شدیم. این وسط داریم یک کمی دست و پا میزنیم. ما در حال گذار هستیم از یک مرحله به مرحله دیگه. بنابراین ما خوشبختانه هنوز زنهای ما عاطفی تر از زنهای اروپایی هستن، حتی نسبت به بچه ها. برمینداری اغلب بچه های ما بغلی میشن، بچه های اونا بغلی نمیشن، چون باید قبول کنن که باید تو گهوارش باشن. ولی ما تکیه میکنیم بلا فاصله چکارش میکنیم؟ برش میداریم. خودمون نمیخوریم، به بچه همون میدیم. هر چیز خوب گیر میاریم بریم به بچه همون. اونا اینو به این شکل ندارن و این جای خوشبختی است. تا الانش در واقع
شکر میکنم. یکی از اختلافاتی که گاهن بیرونایی به وجود میاد بعد ازدواج، یعنی میفهمن که اختلاف در عقاید و مذهب دارن، مثلا مذهبی، بعد متوجه میشه که زنش اونقدر مثل خودش مذهبی نیست و رفتارهایی میکنه که مرد برایش سخت در جهت مذهب. مثلا وقتی با خانمش میاد بیرون که به عنوان مثال نوشتن که مثلا خانم آرایش میکنه و مرد برایش سخت این مطلب، گفتن با مشکل اختلاف مذهب چه باید کرد؟ قطع مذهب.
خب این مورد رو به سادگی نمیتونیم ازش بگذاریم بگیم خب ولش کنیم بذارید اون آرایش بکنه. نمیشه. این دیگه دنیای ادراکی نیست. ما بگیم چون اون دوست دارد آرایش بکنه پس آرایش بکنه. نه، من راجع به برف و بارون مثلا. ولی چیزی که هستش همین رو عرض کردم. بعضی از آقایون در زمان ازدواج که من خدمتهای بالا هم اون دفعه پیشنهاد کردم که حتما همچین همایش هایی رو در زمینه کسانی که در آستانه ازدواجن بگذاریم، یعنی کسانی که خواهن ازدواج بکنن، نه کسانی که الان ازدواج کردن. بسیار خوب، ما شرایط رو گفتیم، ولی یکی از عواملی که بسیار در امر ازدواج میتونه در واقع اختلاف برانگیز باشه همین بحث مذهبه. ما نمیتونیم مذهب رو به سادگی دستکاریش بکنیم، برای که ما درش بزرگ شدیم. ما در اسلام میگیم زن میتونه آرایش بکنه، اما برای همسرش، در چارچوب خونش. الان متاسفانه بعضی از اوقات درست عکس شده، زن توی خونه که از واسه شوهرش بد قیافه، به هم ریخته، همونطور گردگیری کرده، گرد و خواب رو کلش، زیرشلواری پاشه، یه پیرن به این بر کجه، نه. ولی وقتی میخواد بیاد بیرون تازه خودش رو میزنه. درست عکس شده این موضوع. الان هم به سادگی نمیتونیم این رو ایجاد کنیم. عرض کنیم ما داریم مدرنیزه میشیم دیگه، ما در این حال سمت تکنولوژی هم داریم پیش میریم، و زن هم موجودی است که عرض کردم بیشتر از مرد تشنه تایید است. وقتی میاد بیرون بیشتر نگاش میکنن، وقتی آرایش کرده باشه و شاید هم بعدش نمیاد. ولی چیزی که هستش، ما همه اینا رو از دیدگاه شناختی باید مطرح بکنیم. یعنی اون بحثایی که خدمتتون عرض کردم با هم بشینیم بحث بکنیم، یعنی همین. مثلا مرد میتونه از خانمش بپرسه که من اگه زیر ابروام بردارم برم خیابون قشنگ میشه؟ میگه خب قشنگم بشه، برای کی میخوای خودتو قشنگ کنی؟ من خوشم نمیاد از زیر ابروتو برداری. میگه ای تو خوشت نمیاد؟ میگه نه. میگه خب حالا تو برای چی آرایش میکنی میریم بیرون؟ به فکر وادارش بکنی. میگه خب برای که با تو راه میرم. میگه نه، من که وقتی با هم راه میریم که بر نمیگردم به تو نگاه بکنم، من تو خونه به تو نگاه میکنم. ضمنا من فکر میکنم که تو وقتی آرایشت کمتره قشنگتر میشی. یه حرفه، یکم یقش رو بچسب بگه آقا اصلا نباید آرایش بکنی. این کاریست که راجع به دختر خوشنم بعض وقتا والدین انجام میدن و نتیجه غلط میده. بهش میگن نباید آرایش کنی، میزنن ازش میگیرن، قشنگ تو کیفش رو قایم میکنم دم در که میمزنن. اینا باید شناختی ایجاد بشه، در اون بحث به تفکر وادار بکنی، فکر بکنه، نتیجه گیری بکنه. ببینیم به واقع داریم راست میگیم. چطوره که از زیر ابرو برداشتن من خوشش نمیاد؟ میگه من که بدم میاد، برای کی میخوای زیر ابرو تو برداری؟ خب حالا ما میگیم برای کی میخوای آرایش بکنی؟ برای کی؟ بعض وقتا یک کمی آرایش رو اول تایید میکنیم، همین از خیلی خیلی قشنگ شد، یواش یواش کمیش کنیم. بعضی یه پاکچو برمیدن اینجوری میکنن، خب همه رو پاک میکنن. خانم ها میقدر واردن در از یک دقیقه باشیم. با هیچ کدوم از این سیستم‌های فشاری ما به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. ببینید الان در خود انقلاب هم، در خود اوضاع اول انقلاب هم به این نتیجه رسیدن. جوان باید جذب شه با شناخت. با فشار کار چندانی نمی‌شه کرد. اصلا حیفه که انسان رو با فشار وادار به چیزی بکنه. انسان باید انتخاب بکنه. انتخاب باید بپذیرد. با نفسش درست در بیاد. یکم تایید. من یادمه که اوائل بعضی از خانمایی که تو خیابون از طرف کمیته ها می رفتن به خانما می گفتن اینجوری نپوشی، خیلی هجوم می بردن، خانما اذیت می شدن. بعد اومدن دوره برای امینا گذاشتن، گفتن برید تایید کنید اینا رو، بعد بگید ببینن اگه اینجوری باشه بهتر، نتیجه بهتر گرفتن. بعد اون سیستم رو ادامه دادن. بعد بعضی ها گفتن والا بد نیست در اینا. قبل از اون گفتن تا ما اینا رو میبینیم آقا میفتیم. برای که من یک راست یه چیز تاکید جلو همه گفتن. بنابراین ما اینها رو با یه سیستم انسانی شناختی خوب، چون دیگه در مقابل یک عمل قرار گرفتیم، حالا باید ببینیم با چه روش منطقی میتونیم درستش بکنیم. عرض کردم انسانی موجودیت رو داره، اگه بهش احترام بذاریم، پذیرش داشته باشیم، ارزش براش قائل بشیم، تاییدش بکنیم، ما رو دوست داشته باشه، یواش یواش این کار رو انجام میده. من خیلی خانم‌ها رو میشناختم که مانتویی بودن بعد چادری شدن، نه اینکه به اجبار، گفتن چون شوهرم. بعضی خانم‌ها چادری بودن مانتویی شدن. از این برای قضیه هم هست.